可以飞。
هوای تازه
به نام آفریدگار زیبایی ها. درود به شما هموطنان خوب و نازنینم. امیدوارم که تندرست و شادکام باشید و در هر جا که به سر میبرید از مجموعه شرایطون راضی باشید که در فرهنگ ما رضایت مساوی با سعادت و سعادتمندی شما آرزوی ماست. در برنامه هوای تازه که از شبکه رادیوی فرهنگ تقدیم حضورتون میشه با ادبیات زیبای فارسی سر میکنیم. میگردیم نمونه های درجه یک شعر و نثر فارسی رو پیدا میکنیم، با هم میخونیم، به این امید که هم از خواندن این متون لذت ببریم، هم با فرهنگ دیرینه کشورمون بیشتر آشنا بشیم و هم مفاهیم و معانی بلندی که در متون هست چه گذشته چه امروز به ذهن ما راه پیدا کنه و بهره معنوی ببریم. در برنامه امروز به سراغ یک غزلسرای معاصر رفتم از جوانان امروز غزل که از دهه 70 تلاش زیادی کردند تا غزل رو به عرصه‌های نو شعر معاصر نزدیک کنند. تجربه‌های خیلی متنوعی در حوزه غزل انجام شده از اوایل دهه 70 و بعضی مضامین و موضوعات وارد غزل شده که هیچ وقت در تصور ادبیات نمی‌گنجید و غزل اینجوری خودش رو تعریف نکرده بود. بچه‌ها این دوره اکثرا شاعر خیلی خلاقی هستن و نمونه‌های برجسته و بیادماندنی هم خلق کردن. یکی از شاعران این نسل فاضل نظری هست. فاضل نظری از غزل سرایانی است که در نوگرایی یک تعادلی رو حفظ کرده و پا در سنت‌های غزل فارسی هم داره. یعنی وقتی که غزل فاضل نظری رو می‌خونیم، جدا از بیان نو و حال و هوای نو، احساسی از غزل گذشته ما هم در ما پدید میاد و همین باعث میشه که مخاطبان گسترده‌ای داشته باشه فاضل نظری که شاعر خوبی هم هست. یکی از غزل‌های خیلی کوتاه فاضل رو براتون میخونم که 5 بیت هست، امیدوارم بپسندید. اگر لازم شد بعد از اون چند کلمه‌ای با هم درباره این غزل سخن خواهیم گفت. آیین عشق بازی دنیا عوض شده است، یوسف عوض شده است، زلیخا عوض شده است. سر همچنان به سجده فرو بردم ولی در عشق سال هاست که فتوا عوض شده است. خو کن به قایقت که به ساحل نمی رسی، خو کن که جای ساحل و دریا عوض شده است. آن با وفا کبوتر جلدی که پرکشید، اکنون به خانه آمده اما عوض شده است. حق داشتی مرا نشناسی، به هر طریق من همچنان همانم و دنیا عوض شده است. بسیار خوب، این غزل فاضل نظری رو خوندم براتون. کاملا فکر میکنم با یک دقت معمول متوجه تفاوتهایی که با غزل گذشته ما داره شده باشید، گویا که اشتراکاتی هم داره. تصویر یوسف و زلیخا که تعبیر درستش زلیخا هست، اما چون غزل معاصر هست، خواستم تلفظ ها به شما نزدیکتر باشه. زلیخا تلفظ کردم و یعنی اصل کلمه زلیخا هست. تلمیح به داستان یوسف و زلیخا خب یه تلمیح آشناییه، از شعر حافظ، از شعر سعدی و قبل از اونها هم هست تا امروز. اما خب ردیف عوض شده است باعث میشه که این عوض شدگی جهان تازه‌ای رو برای ما ایجاد کنه. در کنار یوسف و زلیخا که تصویر آشنایی است، خب شاعر از کبوتر جلد صحبت میکنه که اصلا در شعر کلاسیک ما حضور نداره و بقیه مسائلی که در این پنج بیت گاهی رفت و آمدی بین سنت‌های شعر فارسی و دریافت‌های تازه شاعر می‌بینیم که نهایتاً میشه غزلی که فاضل نظری، شاعر خوب روزگار ما، سروده و متوجه هم واقع شده. فاضل نظری رو جوان‌ترها بیشتر با اون غزل مشهورش می‌شناسن که مطلعش این هست، میگه از باغ می‌برند چراغانیت کنند تا کاج جشن‌های زمستانیت کنند. این غزل قشنگ و مشهوری است. حالا در یه فرصت دیگری در همین برنامه هوای تازه اون غزل رو هم برای شما خواهم خوند. در ادامه برنامه هوای تازه به سراغ یک شاعر نوگرا از نسل جوان خواهیم رفت. در بین شاعرانی که قالب و فرم سپید رو، یعنی شعر سپید رو بیشتر جدی گرفتند و به اون پرداختند، یکی از شاعرانی که خب خیلی مخاطب داره و جوانها رو جدی گرفتند و اشعار او هم بسیار خوب هست و جایگاه ادبی داره، گروس عبدالملکیان هست. گروس عبدالملکیان پسر محمد رضا عبدالملکیان شاعر خوب نسل انقلاب هست که خود او هم جایگاه ویژه‌ای در شعر ما داره. اما گروس با توجه به جوانی و دوره‌ای که در اون شعر میگه مخاطب گسترده‌ای داره امروز. یکی از شعرهای زیبای گروس عبدالملکیان شعرش که نام فلاشبک بر اون نهاده. فلاشبک اصطلاح سینمایی است، بازگشت به گذشته. هر وقت در یک فیلم گذشته داستان، بخشی از گذشته شخصیت ها روایت میشه، اصطلاحاً میگن فلشبک. حالا در شعر گروس عبدالملکیان این اصطلاح اومده، نام شعر شده و طبیعیست که ما توقع داریم دنیای تازهی، مفاهیم تازهی و موضوع جدیدی در این شعر بیان شده باشه. همینطور هم هست. اجازه بدید من شعر رو بخونم، بعدش حتما چند کلمه درباره این مفاهیم با هم صحبت خواهیم کرد. فرصتی نمانده است، بیا هم دیگر را بغل کنیم. فردا یا من تو را می کشم یا تو چاقو را در آب خواهی شست. دنیا به همین چند ساعت رسیده است، به این که انسان کوچک بماند بهتر است. به دنیا نیاید بهتر است. اصلا این فیلم را به عقب برگردان، آنقدر که پالتوی پوست پشت ویترین پلنگی شود که می دود در دشت های دور، آنقدر که عصاها پیاده به جنگل برگردند و پرندگان دوباره بر زمین. زمین؟ نه، به عقبتر برگرد. بگذار خدا دوباره دست هایش را بشوید، در آینه بنگرد، شاید تصمیم دیگری گرفت. خوب شعر ویژه و شعر شگفتی بود. از همون ابتدا که یک رفتار عاشقانه رو با خشونت قتل و کشتار در هم آمیخته بود، این که بیا هم دیگر را بغل کنیم، فردا یا من تو را می کشم یا تو چاقو را در آب خواهی شست، یک فاجعه انسانی است که روند روزگار شاعر رو داره بیان می کنه. عشق به جایی رسیده که خیلی زود به نفرت تبدیل میشه. عشق اون جاودانگی عمیق گذشته خودش رو نداره. با تأسف ابراز میکنه که دنیا و سرنوشت دنیا به این جمله رسیده که انسان کوچیک بمونه بهتره. بچگی، پاکی خیلی زود از انسان‌ها دور میشه. آدم‌ها تا بزرگ میشن غارت کردن، کلاهبرداری کردن، نیرنگ بازی کردن رو یاد میگیرن. و جنگ بزرگی است بین آدم‌ها که بدون آنکه سلاح به دست بگیرن با لبخند توی اداره‌ها، توی خیابون‌ها، توی تاکسی، توی مترو، پشت میز، روبروی هم با هم دارن به زبان بی زبانی نفرت پراکنی میکنند و میجنگند. و اینه که شاعر میگه بیا این فیلم رو به عقب برگردونیم. به بد موقعیتی رسیده بشر. بشر پر از نفرت و خشونت شده. یک انتقاد به جهان امروز، جهان سنتی امروز. فیلم رو برگردونیم تا جایی که پالتوی پوست پشت ویترین یه پلنگ بشه. همون پلنگی که از پوستش این پالتوی پوست رو درست کردن. برگردیم عقب، اون پلنگه بره تو دشتا برای خودش بدوه. عصاها تبدیل بشن دوباره به شاخه‌های درخت‌ها و تو جنگل‌ها باشن. اصلا عقب‌تر بریم. اونقدر بریم عقب به جایی که هنوز بشر آفریده نشده. فیلمو برگردونیم وقتی که خدا می‌خواست دست به کار ساختن بشر بشه، آدم رو خلق کنه. شاید دعا کنیم شاید خداوند اون روز تصمیم تازه‌ای گرفت. یعنی بشر رو جور دیگه‌ای خلق کرد. در واقع آرزوی شاعر هست که کاش خداوند بشر رو به شکل دیگری خلق میکرد که اینقدر جنایتکار و اینقدر فاسد بار نیاد و جهان امروز ما با همه پیشرفتش اینقدر پر از جنگ و درگیری و فساد نباشه. ما نیز امیدواریم همچین ماجرایی بشه و انسان برگرده به همون چیزی که در شأن انسان هست. سپاسگزارم که با برنامه هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ همراه بودید. تا برنامه دیگر از این مجموعه، خدا نگهدار.
ساعت 21:13 است و ما از تهران، استودیو پخش شبکه رادیوی فرهنگ، در کنار لحظات شما هستیم در بخش دوم از برنامه‌های این شبکه رادیویی تا ساعت 22 ده شب.
تو ای پور دیدار ایران زمین، تو ای شعله دودمان کیان، سزد گر سپاری بدین نکته هوش، که فرمود پیغمبران را بیان. اگر دانشان
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
خب در این فرصتی که دست داده، من یک نکته رو خدمت شما دوستان عزیز شنونده اعلام کنم. اگر فرصت نکردید برنامه رو سر ساعت و زمان خودش بشنوید از رادیو فرهنگ، میتونید به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید به نشانی www.radiofarhang.ir و یا اینکه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ در ایران صدا مراجعه کنید، برنامه مد نظر خودتون رو دریافت کنید و سر فرصت اون برنامه رو بشنوید. ساعت 21:15 دقیقه است. اینک از شما دعوت میکنم چراغ مطالعه رو بشنوید.
چراغ مطالعه. برنامه از رادیو فرهنگ.
بسم الله نور. سلام. ازتون خیلی ممنونم که بازم همراه ما هستید در برنامه چراغ مطالعه. خودش رو عادت داده بوده که هر مفهومی که استاد سر کلاس مطرح میکرده درجا تو اینترنت جستجو میکرده. اغلبم خیلی سریع به یه تعریف ها و توضیح هایی میرسیده که نسبتاً از اون چیزی که استاد از حافظه نقل میکرده بهتر و روزآمدتر بوده. از اون طرف استاد چی میدیده؟ میدیده یه نفر به جای اینکه زل بزنه به لبای ایشون و سعی بکنه یاد بگیره همش سرش توی گوشیشه. نهایتاً آزرده میشه و تذکر میده که آقا سر کلاس پیامک بازی نکن. دو تا تصویر متفاوته از کاربردهای یه تکنولوژی. یکی وسیله کمک آموزشی میبینه، یکی عامل حواس پرتی و مخل امر آموزش. احتمالا خیلی از ما تجربه های این شکلی داشتیم. هرچی استفاده از اینترنت رایج‌تر میشه بیشتر و بیشتر به چنین صحنه هایی برمیخوریم. مریضایی رو میبینیم که با استفاده از اینترنت میتونن بیشتر از پزشکشون راجب بیماریشون صحبت بکنن. حتی مشتری هایی که میرن چیزی رو بخرن و جنس رو بهتر از فروشنده میشناسن چون چند روز وقت گذاشتن و حسابی توی اینترنت راجبش چرخیدن و گشتن و چیز خوندن. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه خیلی از کسایی که به طور سنتی مرجع علمی محسوب میشدن از حیطه قدرت کنار گذاشته میشن. دقیقا همینا به شدت مخالف اینجور اتفاقا هستن. اینا میگن جستجوی اینترنتی بلای جان علم و تحقیق و آموزشه. به یه معنی راستم میگن. اینترنت پر حرفای زد و نقیزه، پر ادعاهای بی پشتوانه است، ولی این ماجرا یه طرف دیگه هم داره. مردم کم کم راههای تازه رو پیدا میکنن، یاد میگیرن که چطور بین راست و دروغ تشخیص بدن و چطور اطلاعات به دست بیارن و از اطلاعاتشون برای انجام امور زندگی روزمرهشون بهره بگیرن و از زیر اقتدار این مرجع‌های اجتماعی و علمی قبلی خارج بشن. اما اینجا یه سوال جدی پیش روی ما خواهد بود، اونم اینه که چه اتفاقی داره برای نهادها و مرجع‌های رسمی علم میفته. یه سوال دیگه هم کنارش هست، اونم اینه که این اتفاقی که داره میفته اتفاق خوبیه یا بد. به این بهانه ها سراغ یک کتابی رفتیم که خیلی جدید نیست، اما اون زمان که نوشته شده پیشگام و جسور بوده. کتابی که تلاش کرده جواب برای اینجور سوال ها پیدا کنه. دموکراسی معرفتی یک کتابیه که مجید ادیبزاده نوشته. مجید ادیبزاده محقق و نویسنده ایرانیه که توی این کتاب از چیزی حرف میزنه به اسم دموکراتیک شدن دانش، یعنی بیرون اومدن دانش از انحصار چند منبع رسمی و تثبیت شده و پخش شدن اون توی دست همه مردم. قدرت دانش در اختیار همه. مجید عزیزاده دانش آموخته علوم سیاسیه. توی این کتاب و بقیه کتاباش مثل مدرنیته زایا و تفکر عقیم، شرایط تاریخی تفکر علمی در ایران و نقد دانشگاه ایرانی رفته سراغ تغییر و تحولاتی که علم و نهادهای علمی دارن طی میکنن. اینا اغلب مسائلی هستن که توی کشور ما کسی سراغشون نرفته. با ما همراه باشین در این گفتگو.
چراغ مطالعه. چراغ مطالعه از رادیو فرهنگ.
سلام عرض میکنم آقای علیزاده، خیلی خوش اومدید به برنامه چراغ مطالعه.
ممنون، متشکرم. من سلام دارم خدمت شما، خیلی خوشحالم که در این برنامه حضور یافتم.
لطف کردید. آقای علیزاده، شما یک کتابی نوشتی به نام دموکراسی معرفتی. این کتاب کتاب خیلی شگفت انگیزیه، با اینکه زمان زیادی ازش گذشته، ولی به نظر میاد هنوزم خیلی از حرفاش قابلیت بررسی داره. توی دموکراسی معرفتی شما چی گفتید؟ الان میتونید برای ما بگید چی گفتید؟ خیلی مجمل اول شروع بکنیم، بعد وارد تفصیلش هم میشه.
بله، دموکراسی معرفتی یه عنوان فرعی داره به اسم درباره دموکراتیک شدن دانش. بحثی که من توی این کتاب میکنم اینه که دانش به این دلایلی که نشون میده داره میره به سمت دموکراتیک شدن.
دوست دارید بگید که به چی میگید دانش و به چی میگید دموکراتیک شدن؟
ببینید، دانش خیلی مفهوم وسیع داره، یعنی ما بعضی از نمونهاشو داریم مثل علم، ولی خود دانش کاملا یه امر فرهنگیه، یعنی درکی که ما از دنیا، زندگی، هر نوع اطلاعاتی که ما داریم، فرض کنید از خیلی از جزئیات زندگی تا خیلی از پیچیدگی‌های عمیق مثل فرض کنید دین، فلسفه، اینها همه بخشی از دانش هستن، در حالی که شاید خیلی از اینها هستن داخل علم نگنجن. مثلا شما دین و فلسفه رو هیچ وقت داخل علم نمی‌گنجونید، ولی داخل دانش همه اینها هست. حتی خیلی از جزئیات زندگی روزمره، ما فرض کنید چطوری یه غذا درست میکنیم، چطوری یک وسیله درست میکنیم، از یک وسیله چطوری استفاده میکنیم، اینا همه بخشی از دانش هستش.
اگه من بگم که از حرف شما اینو میفهمم که دانش تمام چیزهاییست که انسان میداند، شما موافقه منید یا مخالف؟
کاملا موافق.
موافق. خب، و دموکراسی به چی میگید اینجا تو زمینه دانش؟
ببینید، اینجا من بیشتر شیوه زندگی رو در نظر گرفتم، به عنوان دموکراسی رو به عنوان یک شیوه زندگی. فرض کنید شما یک شیوه غیر دموکراتیک دارید، یک شیوه دموکراتیک دارید. حالا تو میتونید این رو در سیاست بگیرید، شیوه سیاست به شکل دموکراتیک و غیر دموکراتیک، ولی این رو در تمام عرصه‌های زندگی در نظر گرفتم. یعنی شما در هر عرصه‌ای که دارید زندگی می‌کنید، ممکنه با این شیوهی که مثلا اسمش من گفتم حال دموکراتیک مثلا روبرو بشید.
عمومی‌تر شدن مشارکت و همسان‌تر شدن مشارکت، اینا مشخصهای دموکراسی شما هستن.
دقیقاً.
درست. خب، من کتاب موقعی میخوندم، راستش رو بخواید، با اینکه کتاب کم حجمیه ولی کتاب دشواریه، یعنی همیشه احساس میکردم که آیا درست میفهمم اینجا رو یا خیلی عجله دارم برم ببینم صفحه بعد چه خبر میشه، چون هم شگفتی میافرید برای من. یادداشت کردم بعضی فصلهای کتاب رو. توی 6 تا از فصلهای کتاب شما تقابلی توی هر فصل بین دو نوع از دانش ایجاد میکنه. دوست دارم از خودتون دونه دونه بپرسم که این تقابل ها یعنی چی. مثلا اولین جایی که من دیدم شما تقابل ایجاد کردید، میگید دانش جادویی با دانش انسانی فرق میکنه، یعنی چی؟
دانش جادویی یک شیوهی از نگاه انسان به زندگی در دوران کهن بوده که نمونه هایش از همین جادو در زندگی روزمره امروزی هم هست، ولی اون موقع به شکل مسلطی بوده. مثلا در دنیای قدیم از جادو یا از خدایانی مثلا در ماورا و طبیعه به عنوان یه نیروی ماورا و طبیعه استفاده میکردن که مشکلات زندگیشون و مسائل زندگیشون رو حل کنن. فرض کنیم مثلا کسی که بیشتر از همه اهمیت داشت جادوگری بود، که مثلا جادوگر فلان قبیله مثلا بزرگترین شخصیتش مثلا یک جادوگری بوده. برای دوران خیلی خیلی باستانی و کهن شیوه زندگی به این شکل بوده، که این به مرور که ما اومدیم به جلو، دانش از اون حالت ماورا و طبیعی و جادویی و رمز و رازش هی کاسته شده، اومده به سمت انسانی تر شدن. انسانه که اینجا دیگه مبنا قرار میگیره، دیگه آسمان مثلا ماورا و طبیعی دیگه نیست. اینجا دو تا تقابل مثلا مطرح کردم. یک دوره دانش جادویی بوده که معیار جامعه و معیار همه چی بوده، معیار دانش بوده. یک دوره هم انسان اومده اون دانشی که خودش شکل داده رو معیار که قرار داده در جامعه.
خب من موقعی که این فصل دانش جادویی و انسانی رو میخوندم، خیلی مثالی که تو ذهنم دائم میومد، من دوست دارم اصلا مثالها رو با شما چک بکنم ببینم که به جایی میرسیم. این دانش جادویی و انسانی که تو ذهنم میخوندم مرور میکردم، به نظرم میومد که دانش جادویی یعنی این که من وقتی از رعد و برق آسیب میبینم یا میترسم که آسیب ببینم، مثلا برای یکی از خدایان بیشمار یک نذر و نیازی بکنم که این رعد و برق به من نخوره،
قربانی میکنم
مثلا، قربانی یا هر شیوه، بله شیوه های مختلفی داره، درست. تو دانش انسانی ولی من منتظر نمیمونم که یک عامل خارجی این کارو بکنه، میرم برقگیر میسازم.
دقیقاً درسته، این یه مثال خیلی ساده و خیلی خوبه. بله.
خب اگر که از جادوی انسانی چیز نمونده، بریم سراغ اون تقابل بعدی، مقدس و انتقادی. شما میگید دانش مقدس با دانش انتقادی فرق میکنه، این یعنی چی؟
ببینید، یک زمان دانش تبدیل میشه به یک امر خیلی مقدس. حالا بیشتر تو دوره‌ای که مثلا قرون وسطا هستش با دین پیوند می‌خوره، دینی که تو کلیسا هستش پیوند می‌خوره، این تبدیل میشه به یک امر خیلی مقدس، قابل انتقاد نیست، قابل خدشه نیست، هر نوع خدشه‌ای که درش بخوان وارد کنن باش برخورد میشه، یعنی به شدت برخورد میشه، این تبدیل میشه به یک امر مقدس. ولی به سمت رنسانس که میایم، دانش شروع میکنه انتقادی تر شدن، یعنی این دیگه مقدس به اون معنا دیگه مفهومی نداره، دائم در معرض انتقاد، دائم در معرض تغییر، دائم همین جنبه انتقادی باعث میشه که هی روش بازندشی، هی تغییر پیدا کنه، دیگه اون حسه سخت مقدس رو دیگه با خودش به همراه نداره.
باز من اینجا خواهش شد من اگه اجازه بدی مثال داره با شما چک کنم. باز من این قسمت رو که میخوندم یاد بطلمیوس میافتادم، اون هیئت بطلمیوسی که میگفتش که زمین ثابته، خورشید و باقی اجسام دور زمین میچرخن و یک معادلات خیلی خیلی پیچیده‌ای مجبور بودن اینا دنبال بکنن برای اینکه بالاخره بتونن بگن ماه از کجا میره میاد و مریخ از کجا میره میاد و اینا. و بعد کپلر پیدا میشه، میگه که خب ببینید معادله های خیلی ساده تر با یه فرض میشه چیز که زمین مرکز نیست، بلکه مثلا تو منظومه شمسی خورشید مرکز، ماه دور زمین میچرخه، یه سری فرضا رو دستکاری بکنیم معادله ها خیلی ساده تر میشه، همه چی قابل فهم تر میشه، به نظر میاد اینجوری درست تره. و خب کلیسا میگفتش که تو اصلا حق نداری همچی کاری بکنی، بطلمیوس رو کسی نمیتونه دست بزنه، همونی که اون گفته. این جنگ ادامه پیدا کرد بعد از کپلر، هم ادامه پیدا کرد تا گالیله و بعد از گالیله، ولی بالاخره این صد شکست.
خب
بعد من برام چیزی که جالب بود این بود که بعدن اتفاقی که میفته اینه که از همین تجدید نظرها، از همین انتقادی نگاه کردنها فیزیک نیوتنی متولد میشه، فیزیکی که نیوتنی جدش کرده و میگه که خب مثلا حرکت جسم ما اینجوری اندازه گیری میکنیم، سرعتش اینجوری اندازه گیری میشه، شتابش اینجوری، مسافت اینجوری، سری فرمول نسبتا کارآمد و دقیق و شسته رفته و تر و تمیز. یک زمانی یکی پیدا میشه و میگه که به نظر میاد این توی پیشبینی بعضی از مسائل نجومی به ما کمک خوبی نمیکنه فیزیک نیوتنی، و یه فرمولای جدیدی ارائه میده، به شدت باش مخالفت میشه. یعنی قرار بود انتقادی نگاه کنیم، ولی مثل اینکه خود اون چیزی که از دل انتقادا بر اومده بود از این زمان به بعد مقدس شد، و اون آدمه که الان ما میشناسیمش، اون موقع کسی نمیشناختش و کسی اعتبار چندانی برش قائل نبود، اینشتین.
ولی انتقاد باز همراهش هست دیگه، دائم میاد و بالاخره این نقد میشه و میره زیر سوال و باز میره به فرض کنید دانش‌های جدید.
هر جا که
یعنی دیگه به اون شکل مقدس قدیم دیگه نمیمونه.
آها.
ولی همچنان این مقدس هی باز میاد ولی هی کمرنگ و کمرنگ تر میشه.
چقدر حرف منو درست میدونید و چقدر غلط؟
من مثال میگم که کاملا درسته. بله.
اگه من بگم که هر جا که ما به حاصل انتقاد بیشتر از خود روش انتقاد دل بستیم، احتمال زمین خوردن داره.
به حاصلش بیشتر
از روشش. این مثلا بگیم که انتقاد کردیم، اینم نتیجهش دیگه همین خوبه، دیگه بسته، دیگه انتقاد نکنیم.
دیگه انتقاد هی دائما
خود انتقاد رو باید حفظ کنیم، خود این رو که نگاه انتقادی داشته باشیم رو باید حفظ کنیم.
بله درست.
خیلی خوب،
اصلا بحث همین که دانش میره به این سمت که دیگه هی انتقادی میشه.
خب سنتی و بازندیش یعنی چی؟
این دانش سنتی دانشی که علم قدیمی بوده که حالا به روش های مختلف، نه مثل امروز فرض کنید با پیچیده ترین تجهیزات با پیچیده ترین